وجن هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
ضمن قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار با هم گفتگوی سیاسی رو میشنویم.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو گفتگو و برنامه گفتگوی سیاسی. خیلی خوشحالم که امروز هم خداوند توفیق داد تا با این برنامه در خدمت شما باشیم و یکی دیگر از موضوعات سیاسی رو مورد بررسی بیشتر قرار بدیم با حضور میهمانان برنامه. 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من مطرح بکنید. سعی میکنیم که حتما از نظرات شما استفاده بکنیم. سوالی هم اگر داشتید میتونید به ما پیامک بزنید. از میهمانان برنامه سعی میکنیم که سوالات شما رو هم بپرسیم. خیلی متشکرم. بخش اول برنامه رو بشنوید، برمیگردیم و با شما خواهیم بود.
این روزها که در سالگرد شهادت و روزهای پاسداشت مقام شامخ شهید سلیمانی قرار گرفته ایم، از جمله یادآوری ها درباره عمل کرده ایشان، جایگاه و رویکرد راهبردی وی به مقوله ثبات بخشی و صلح در منطقه و تأمین امنیت ملی ایران اسلامی است. عملکرد وی چنان هویداست که به اعتراف دوست و دشمن، نه تنها ایشان سایه جنگ و ناامنی را از سر ایران دور کرده است، بلکه آوردگاه هر نبرد احتمالی را از مرزهای ملی به شعاع چند صد کیلومتری انتقال داده است. وی نه تنها در مسیر حفظ اقتدار، امنیت و ثبات ایران قوی و عزیز جان خود را فدا کرده است، بلکه از طرف دیگر عملکرد ایشان در نابودی تروریسم تکفیری و داعش نیز بی‌بدیل است. او بود که طاعون داعش را که از مدیترانه تا کوفایه های پامیر و از آفریقا تا اروپا را درگیر کرده و گسترده شده بود نابود کرد. بنابراین شخصیت شهید سلیمانی به عنوان یک قهرمان اساطیری در عرصه ملی و همچنین در جایگاه یک نجات بخش منطقه‌ای در کمک به ملل منطقه در برابر تروریسم قابل تقدیر است. او چهره بین المللی مقاومت و نابودگر تروریسم بود که باید در سایه عمل کرده او اقدام کریه و تروریستی آمریکا را سال به سال تقویه و رسوا نمود. در این برنامه با بررسی این موضوع بدین پرسش پاسخ داده می شود که نقش و جایگاه امنیت ساز و ثبات بخش شهید سلیمانی در عرصه ملی و جایگاه آن شهید عزیز در مبارزه با تروریسم و نجات ملل منطقه چگونه باید در سطوح اجتماعی داخل و خارج تبیین گردد.
بله، به جایگاه شهید قاسم سلیمانی خواهیم پرداخت در عرصه ملی و همچنین در مبارزه با تروریسم و نجات ملل منطقه و اینکه اصلا این جایگاه رو چطور باید در داخل و خارج کشور تبیین کردش. آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، همراه ما هستند در این برنامه و آقای دکتر مهدی شکیبایی، کارشناس مسائل سیاسی، که به هر دو عزیز خوش آمد میگم. آقای کنعانی مقدم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت موضوع محترم جناب دکتر اسلام خانی و همکارانتون و همچنین مهمان عزیز برنامه های جناب آقای دکتر شکیبایی و شنوندگان خوب این برنامه و ایام فاطمه میگرم خدمت همه عزیزان تسلیه دادم.
خیلی متشکرم جناب شکیبایی، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همینطور خدمت شنوندگان خوب برنامه‌تون و همینطور سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای دکتر کنعانی مقدم، خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای کنعانی مقدم، با شما شروع بکنیم. بحث تبیین که پیش میاد، کار یک مقدار شاید سخت میشه. در مورد شاید ما در کشورمون یکی از مشکلاتی که داریم همین موضوع تبیین هستش در موضوعات مختلف. به نظرم در مورد شهید سلیمانی تبیین باید یک مقدار وسیع تر باشه، چه در داخل حتی چه در خارج از مرزهای کشورمون. ما اول در عرصه ملی جایگاه ایشون رو یک نگاهی بکنیم. چطور تبیین میکنید جایگاه ایشون رو در عرصه ملی و بعد به سراغ جایگاه منطقه‌ای ایشون و بین المللی ایشون بریم؟
خب، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، اگر بخوایم از دیدگاه و منظر جهاد تبیینی در داخل بهش نگاه کنیم، خب مرد میدان، مرد عمل، مرد اهل خلوص، اون شکل واقعی تبعیت از ولایت و حمایت از اهل بیت عصمت و طهارت و به عنوان قهرمان ملی میتونیم ایشون رو مطرح کنیم. ما در طول تاریخ ایران قهرمانای زیادی رو داشتیم، قهرمانهایی که ملی بودن، قهرمانهایی که از نظر حضور در عرصه سیاست تونسته بودن توانایی‌های خودشون رو نشون بدن، از باقرخان گرفته تا ستارخان، تا امیرکبیر، تا میرزا کوچک جنگلی، تا کسانی که به هر حال در مقابل استعمار و استبداد ایستادن در با سلاح و مقاومت و ایستادگی و پایداری، و همه اینها به هر حال یک سری خصوصیاتی داشتن که من فکر میکنم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی یک کلکسیونی از تمام اون فضیلت‌هایی که اون قهرمانان داشتن ایشون هم داره. یعنی یک چهره ملی، یک چهره‌ای که به هر حال ما شاهد بودیم که در تشییع پیکر این شهید و شهید ابو مهدی مهندس، ملت ایران یک جنبش اجتماعی مقاومت رو در عرصه صحنه بین المللی نشون دادن، نه فقط داخلی. خب این بی سابقه بوده. یا کسی که مصلحه، کسی که دنبال ایجاد اصلاح ساختارهای اجرایی کشور در عرصه های هم دیپلماسی هم میدانی بوده، و کسی که به هر حال تونسته در یک مقطع تاریخی خاص که به هر حال دشمنان خیلی سریعتر ایشون رو شناختن تا دوستان و همین باعث شد که ایشون رو به شهادت برسونن، یک جایگاهی پیدا کنه که عملا در مقابل استکبار جهانی یعنی امریکا، در مقابل صهیونیسم بین المللی، در مقابل تکفیر و گروه‌های تروریستی بایسته و نه فقط مقاومت در مقابل اینها، بلکه ایجاد یک ساختار نهادینه شده برای مقاومت رو پایه‌گذاری کنه. و از این جهت به نظر من میرسه که سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در قلب مردم ایران به عنوان اسطوره‌ای که در تمام زمینه‌ها میتونه منجی باشه، که حالا من لقب ایشون رو در عراق میدادم، میگفتم که مسیح مقاومت، چون واقعا توی روستاها که میرفتی، توی مناطقی که اسم حاج قاسم اومده بود زمانی که تروریستا تکفیری و هم القاعده هم داعش قتل عام میکردن مردم رو، این بچه های کوچیکی شما اگه برید باشون صحبت کنین بگی که مثلا حاج قاسم، میگن یعنی زود میشناسن این شخصیت رو و بعدم میگن ایشون ما رو نجات داد. چه حالا ایزدی باشه، چه مسیحی باشه، چه کرد باشه، چه عرب باشه، چه از سنی باشه، همه اینها در این کلمه اتفاق نظر دارن، یعنی اینکه او مسیحی بود که اومد ما رو نجات داد و مسیح مقاومت لقب گرفت. به هر حال همین نوع نگاهی که مردم دیگر کشورها دارن، در داخل هم شما الان برید با بچه هایی که حالا سن سال دهه 80، دهه 90، دهه 70 هستن باشون صحبت کنین، شاید خیلی از شخصیت های تاریخ ساز ما رو نمیشناسن در طول تاریخ،
بله متاسفانه،
ولی اسم سپهبد شهید حاج قاسم میاد، بله، چند جمله یا چند کلام و یا چند شعار که وصف ایشون رو میکنه به زبان میاره و این خودش فرهنگسازی بسیار مهمی است که در درون ما شکل گرفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر شکیبایی. به نقش شهید سلیمانی نگاه بکنیم در دفاع از امنیت ملی خودمون و نقش ایشون در منطقه، یه فتح بابی رو از این منظر یه نگاهی بکنیم بهش، بعدش وارد سوالات بشیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان این برنامه. ببینید، واکاوی نقش حاج قاسم سلیمانی عزیز در واقع کار بسیار مشکلی است. از اون جنس شخصیت‌هایی هستند که اولا دارای ابعاد متعددی هستند، یعنی شخصیت ایشون رو باید از منظر فردی، سیاسی، نظامی، اجتماعی، بین المللی واقعا باید مورد مداقه قرار داد و همینطور از اون دست شخصیت هایی هستن که باید از زمان شهادت ایشون بگذره تا آدم بتونه در واقع شخصیت ایشون رو و نقش تأثیرگذاری که چه حالا در داخل و چه در خارج داشته رو بشه واکاوی کرد. از این جنس شخصیت ها یک بخشی رو برادر از اونجا دکتر کنعانی نام بردن، من میخوام اضافه کنم، شاید قابل مقایسه نباشه اما به هر حال نام حضرت امام فکر کنم که مصداق خیلی خوبی هست که ما بتونیم حاج قاسم رو در واقع در همون اندازه ببینیم. به هر حال ایشون شاگرد مدرسه و مکتب حضرت امام بودن و همینطور که خود ایشون هم بارها در سخنانشون، نوشته هاشون دائم پیروی خودشون رو از حضرت امام و همینطور مقام معظم رهبری مطرح کردن و لذا دیدن ایشون تو اون سطح به نظرم راه خیلی دشواری نباشه و حرف گزافی هم نیست. کسی که در مکتب حضرت امام درس خونده، بزرگ شده و اون راه پیموده، میتونه در واقع شخصیتی شبیه اونها هم داشته باشه و لذا هر چقدر که ما دورتر میشیم از زمان شهادت حاج قاسم، راحت تر میشه در واقع از گوهر وجودی ایشون صحبت کرد. علل اجارتا میخوام عرض کنم که در باب شخصیت ایشون و اثرگذاریشون در عرصه دفاع از امنیت ملی و اقتدار جمهوری اسلام ایران، کل در واقع زندگی ایشون رو که نگاه میکنید، کتابایی که به دست خود ایشون نوشته شده، خود نوشته هایی که ایشون از زندگی خودشون داشتن و همینطور مواردی که بعدن هم منتشر شده، از ابتدای زندگی که نگاه میکنید در بعد ملی دائم ایشون موضوع حمایت از امت و ملت ایران رو در سرلوح کار خودشون داشتن. حالا چه زمانی که در واقع وارد نیروی مقدس سپاه شد و در حمایت از مرزهای شرقی کشور خب رشادت‌های خیلی خوبی رو داشتن در مقابله با اشرار و تهدیدات امنیتی که از ناحیه شرق در واقع متوجه کشور ما بود، چه مواقعی که کشور در واقع متحمل بلایای طبیعی بود ما حضور ایشون رو در عرصه میدان می‌دیدیم که خب مردم عزیزمون از طریق رسانه‌ها با این نوع رفتار حاج قاسم عزیز در واقع آشنا بودن، چه در عرصه اجتماعی موضع‌گیری‌های به جای ایشون در واقع در حوزه‌های اجتماعی زبانزد عام و خاص هست. همینطور زمانی که کشور از سوی دشمنان و خصوصا نظام سلطه مورد تهدید بود، می دیدیم که ایشون یک تنه خودشون رو مقابل این تهدیدات می دیدن و همه تلاششون رو در واقع می کردن در این زمینه که بخوان رفع تهدید بکنن. خب شاید حاج قاسم عزیز رو مردم عزیز ما بیشتر با نقش بین المللی ایشون می شناختن، چه این که تو یک دهه اخیر با توجه به این که خب تهدیداتی هم از سوی دشمنان متوجه شخص ایشون بود، به هر حال شخصیت ایشون، شخصیت وجودی ایشون بنا به دلایلی به هر حال رسانه‌ای شد و مردم بیشتر شناختن و اون هم زمانی بود که به هر حال انقلاب اسلامی ایران در متن یک برهه خاص از عمر خودش قرار داشت و اون هم این بود که به هر حال با توجه به ماموریتی که انقلاب داشت برای حمایت از مستضعفان در واقع وارد عرصه بین المللی شد و ما اونجا در واقع نقش ایشون رو به ویژه در موضوع مبارزه با تروریسم که در واقع یک پروژه بسیار عظیمی از سوی کشورهای خارجی به ویژه نظام سلطه بود برای اینکه به هر حال بتونن بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امنیت رژیم صهیونیستی رو در واقع تضمین بکنن، حاج قاسم اونجا با همرزمان خودش وارد عرصه شد و یک خطر بسیار بزرگی رو در واقع جلوگیری کرد که میتونست متوجه ملت ایران باشه و اونجا هم نقش سربازی خودش رو به نظرم به خوبی ایفا کرد و در حقیقت در همین راه من فکر کنم که شاید کل زندگی حاج قاسم رو که میبینیم مصداق خوبی برای آیه 20 سوره مبارکه توبه هست که میگه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئک هم الفائزون. ایشون همه زندگی خودشون رو در واقع وقف، یعنی از شهر و دیار خودش طبق اون دلنوشته‌ای که داره و بعد از شهادت ایشون در واقع تبدیل به کتاب شده، از همون اعوان کودکی خودشون، نوجوانی خودشون از شهر و دیار خودش هجرت کرده و میبینید که کجا به شهادت رسیده. به نظرم اگه بخوام توی یک جمله در واقع شخصیت ایشون رو و زندگی ایشون رو خلاصه بکنیم، همین آیه به نظرم مصداق بارزیه برای زندگی حاج قاسم عزیز.
متشکرم آقای دکتر کنانی مقدم. بعضی از موضوعات رو شاید برای نسل جوانتر شاید درکش راحت تر باشه اگر از اون منظر بخوایم وارد بشیم. شهید سلیمانی نقشش رو نگاه بکنیم در دور کردن نبرد جمهوری اسلامی ایران با دشمن صهیونیستی، یعنی مرزهایی که باید جنگ در اونها اتفاق بیفته دورتر از مرزهای حقیقی ما کردش، این رو یک مقدار بازش بکنید و این چقدر اهمیت داره برای ما؟
خب یکی از خصوصیاتی که این شهید بزرگوار داشت و خب من از همان ابتدا که در سپاه بودم با ایشون ارتباط نزدیک داشتم و با شهید ابو مهدی مهندس خب بیش از 40 سال ما ارتباط داشتیم، یکی از خصلت‌های خوبشون این بود که بصیرت دشمن شناسی داشت. یعنی در خیلی از مقاطع تاریخی دشمنای مختلفی با چهرهای مختلفی برای ما ظهور کردن، از منافقین گرفته گروه‌های تروریستی، گروه‌هایی که بر علیه انقلاب اسلامی در داخل شکل گرفته بودن، حالا استکبار به یه ترتیب، صهیونیست به یه ترتیب. اما ایشون این بصیرت رو داشت که دشمن رو گم نمی کرد و خوب می شناخت و در صحبتاش کاملا شیوه های دشمن رو تبیین می کرد و این بسیار مهم بود. خب تاکتیکی که ایشون یا به عبارتی استراتژی که ایشون انتخاب کرد این بود که عمق استراتژی که امنیت ملی ما رو فراتر از مرزها برد. یعنی به جای اینکه مثل دوران دفاع مقدس ما بیاییم پشت مرزها وایسیم در مقابل دشمنی که اومده خاک ما رو گرفته مقابله باش بکنیم و خب هزینه بسیاری هم باید میدادیم و دادیم، خب ایشون تو ذهنش این بود که ما باید خط درگیری رو، حالا تو نظام میگن لجمن، محل تماس با دشمن،
بله،
میگن اینو ما باید ببریم فراتر از مرزهامون و دشمن رو درگیر در خاک خودش بکنیم تا اون دیگه این فرصت رو برای اقدام بر علیه ما نکنه. اینو میگه عمق نفوذ استراتژیک از نظر امنیت ملی. خب میدونه امنیت هم دیگه مسئله مقوله داخلی نیست، امنیت فراتر از منطقه و جهانی شده به خاطر پیوستگی که مسائل امنیتی با هم دیگه داره. خب این نگاهش باعث شد که ایشون اومد رفت تو مقاطعی که من به خاطر دارم و ارتباط با ایشون داشتم، اومد هسته های مقاومت رو در کشورهای مختلف که شکل گرفته بود، تو لبنان مثل حزب الله، در فلسطین مثل گروه های جهادی، در عراق که اون موقع مثلا گروه های مثل حالا سپاه بدر رو بعدن شدن هشت شعبی، یا در سوریه بعد از حوادثی که اتفاق افتاد نیروهای مردمی که آمادگی داشتن برای اینکه مقابله کنن، این هسته ها رو شناسایی کرد. حالا در افغانستان همینجور، در جای مختلف هم همینطور. و اومد چیکار کرد؟ اینها رو منسجم کرد با هم دیگه و کمکشون کرد، فارغ از اینکه این طرف مسیحی، ایزدی، سنی، عرب، نمیدونم کرد، هیچ این مرزهای این چنینی در شکلگیری اون جبهه اصلی براش وجود نداشت. بعد این هسته های مقاومت رو که شناسایی کرد، اینا رو با هم متصل کرد. یعنی ممکن بود در عراق هسته های مقاومتی وجود داشته باشه یا در سوریه یا در لبنان، اما اینا با هم ارتباط نداشتن به خاطر ماهیت ذات کار جهادی که عمدتاً برای اینکه گیر نیفتن، توسط دشمن دستگیر نشن، متلاشی نشن، اینا با هم دیگه سعی می‌کردن ارتباط برقرار نکنن. ولی ایشون اومد اینا رو تبدیل که به یک حلقه کرد، این هسته ها رو.
این پذیرش هم در اونها وجود داشت.
بله، بلافاصله اینا تر رو گرفتن اصلا، یعنی خودشون اومدن نشستن حلقه های مقاومت رو ایجاد کردن. بعد اومد این حلقه های مقاومت رو با هم وصل کرد، یعنی سوریه و ایران و افغانستان و لبنان و یمن و فلسطین و همه اینا رو با هم چیکار کرد؟ وصل کرد و اون زنجیره مقاومت ایجاد کرد. اون موقع که زنجیره درست شد، دشمن فهمید که در محاصره این قدرت مقاومت قرار گرفته و به جای اینکه بیاد در داخل ما در اقدامات ضد امنیتی بکنه، خودش درگیر یک جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی که میگه از نیل تا فرات من میخوام مسلط بشم، رفت زیر گنبد آهنین مخفی شد و در محاصره یک مقاومت قرار گرفت. از یه طرف گروه های جهادی، از یه طرف حزب الله لبنان، از اون طرف گروه های جهادی فلسطینی، همه اینا در محاصره قرار گرفت. خب این نشون داد که این جبهه‌ای که ایشون، که حالا این زنجیره مقاومت تبدیل شد به جبهه مقاومت، و بعدم من همیشه مثال میزنم، میگم در زمان حیات حاج قاسم ما یک جبهه مقاومت درست کردیم با ابعاد مختلف، با شکل‌های مختلف، اما شهادت ایشون باعث شد این تبدیل به یک جنبش اجتماعی مقاومت شد. یعنی چی؟ یعنی مردم دیگه اومدن وارد عرصه مقاومت شدن و این دیگه از سازمان ها خارج شد. شما الان در کرانه باختری یا در خود سرزمین های اشغالی یا در خیلی از نقاط دیگه میبینیم مردم بدون که هیچ ارتباط سازمانی هم داشته باشن با گروه های جهادی و مقاومت، خودشون دارن اقدامات ضد صهیونیستی انجام میده. این نشون میده که بدنه جامعه امت اسلامی این به این رشد رسیده که خودش بتونه در مقابل تهدیدات مقاومت و ایستادگی و مبارزه کنه. فقط حالت دفاعی هم نیست، الان دیگه ورود کردیم به مرحله تهاجمی. خب این ابتکار باعث شد که امنیت ایران بسیار تضمین شد. یعنی ما به جای اینکه خودمون رو در پشت مرزها درگیر سنگرهایی بکنیم که دشمن آتش تهیه‌اش رو میریزه، ما رفتیم کاری کردیم که دشمن صهیونیستی و امریکا بارها، اینو هم آقای اوباما گفته، هم آقای نتانیاهو گفته، هم ترامپ ملعون گفته که ما هر کجا میریم به خاطر اون هژمونی که میخوان در منطقه داشته باشن، هر کجا میریم میبینیم یه مانع وجود داره. اون مانع چیه؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اون مانع چیه؟ میریم بهش نفوذ میکنیم، میریم چی چی میریم حاج قاسم سلیمانیه. یعنی یک سپر دفاعی متحرک حاج قاسم سلیمانی برای ایران ساخت و این عمق نفوذ از نظر امنیتی استراتژیک رو حاج قاسم ایجاد کرد که در مدیترانه ما با دشمن درگیریم، نه در خوزستان و مرزهای شمال غربی داخل. این هم که میبینید شما الان اقدامات انجام میدن، گروه تروریستی رو به کار گرفتن، استخدام کردن، پول دارن خرج میکنن تو همین جنگ هیبریدی، بالاخره اینا این مباحث رو دارن کار میکنن. اینا چی هستش؟ اینا دیگه تقریبا میشه گفت آخرین تلاش های یک نظام سلطه‌گر و استبدادی و آپارتاید مثل صهیونیست این هستش که بیاد الغریق تشبسه به کلشش. یعنی هر جا خس و خاشاک پیدا میکنه، از منافقین گرفته تا کماله گرفته تا نمیدونم گروه های برانداز خارج از کشور رو نمیدونم، اینا رو میاد ازشون استفاده میکنه که فقط بگه میدان رو من هنوز هستم، ولی در باطن شما میبینید اون ساختاری که اونا ایجاد کردن کاملا متلاشی. پس به نظر میسه که یکی از تضامینی که امنیت ملی ما الان داره، و شما میدونید که کشور ما در رده امنیتی در دنیا واقعا بی نظیره با توجه به تمام تهدیدهایی که اطرافش هست، بالاخره همه دنیا بسیج شدن تو جنگ هیبریدی علیه ترکیبی علیه ایران، ولی این سپر دفاعی که ایجاد شد امنیتی تونسته ما رو مستحکم میکنه، قوی تر کنه، و الان این سپر داره لایه لایه تقویت میشه. یعنی فقط این لایه جلویی نیستش که داره دفاع میکنه از ما و دشمن رو دور نگه میداره، الان این لایه ها حتی در داخل کشور هم این سپر دفاعی داره شکل میگیره و امنیت کشور رو تضمین میکنه.
این حالا اتصالی که گفتید بین این گروه ها به وجود اومد، یک بخش شناختی بودش که شاید شهید سلیمانی از منطقه داشت، و یک بخش دیگه حضور خود ایشون در منطقه بودش. یعنی حضور ایشون شاید خیلی موثر بوده. شما بگید در مورد این قضیه.
ببینید اصلا سپاه بود شهید حاج قاسم سلیمانی، من یادم موقعی که من سپاه بودم اوایل جنگ و اینا بود، ما تصمیم گرفتیم که یه سری پادگانه آموزشی نظامی، چون موقع من مسئولیت داشتم، تو استانا بزنیم. شاید اولین کسی که ما حکم دادیم بهش و رفت و این کار رو کرد کرمان بود و خود شهید حاج قاسم سلیمانی. و من وقتی که این پادگان تشکیل شد، رفتم گفتم که با شهید همت یه صحبتی داشتیم با هم، بنا شد که این پادگان رو منتقل کنیم، اسمش هم گذاشتیم قدس. اتفاقا اولی نام ایشون به عنوان فرمانده آموزشی قدس بود، نه نیروی قدس ها، بله. اصلا اسم پادگان رو گوشیم قدس. سراسر کشورم زمین گرفتیم این کارش انجام. با شهید همت من صحبت کردم، اون موقع سفرباد سردار سرلشکر رحیم صفوی که ما با هم کار میکردیم، تصمیم گرفتیم که این پادگان آموزشی بریم تو پشت خط مقدم جبهه بذاریم، که بچه‌هایی که آموزش می‌بینن درست در فضای آموزش ببینن که بالا سرشون توپ و تانک و گلوله هستش. یعنی کاملا منطقه جنگی، تو کانکس نیستن دیگه، تو سنگر می‌رفتن می‌خوابیدن. این طرح خیلی طرح خوبی بود. اولین کسی که این کار رو پذیرفت شهید قاسم سلیمانی بود که همون پادگان رو برداشت آورد تو منطقه. افتتاحیه‌ش هم من رفتم، شهید همت بودش، برادرمون رئیس صفوی بود و دوستان اونجا این کار انجام داد و یکی از موفق ترین طرح شد. یعنی طرف که می اومد می رفت تو خط پشت جبهه آموزش میدید، دیگه کاملا با محیط آماده شده بود و خودش رو تطبیق داد. خب ایشون نشون داد که در میدان رفتن و حضور در میدان رو یک اصل میدونه.